بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه فصل علامه طباطبایی 4 فر رو مطرح کردم. فر اول این بود که پس عالم واقع متشکل از نظام علی و معلولیه. خب اینو خوندیم. فر دوم، حالا تقریر بهترش اینه که غیر از واجب الوجود همه معلولن. منظور این بوده عبارت که من گفتم برعکسش بهتره، نه همینش خوبه. و ثانیاً ان کل ممکنن فهو معلولان. واجب الوجود علت است و معلول نیست، ولی غیر از واجب الوجود تمام ممکنات معلول هستن. اون تا یک نکته درش هست که باز تو فرع سوم بیشتر باز میشه، که ما وقتی میگیم هر ممکنی معلوله، هم ماهیات ممکن هستن، هم وجودها ممکن هستن. منتها ماهیات ممکن هستن به امکان ماهوی، وجودها ممکن هستن به امکان فقری وجودی، که خب اینها رو در مرحله 4 گذروندیم. گرچه علامه طباطبایی یه فصل مشبهی در ارتباط با این تقسیم باز نکرد و خب تفاوت‌های اینها لازمه که بحث بشه. ولی در هر صورت برای ما واضحه که وقتی میگیم هر ممکنی معلوله، یا منظور ممکن ماهویه یا منظور ممکن وجودی هست. خب این فرد دوم و هم فرد سوم. فرد سوم اینه که ما در همین عبارتهای پیش گفتیم که اون رو که طرف علت هست و اون رو که مجعول بذات هست خود وجوده. اگر این گونه هست، پس بنابراین فقر و حاجت و نیاز و ارتباط از ناحیه معلول به طرف علت در خود وجود معلول نهفته. اولا و به ذات وقتی ما مجعول رو وجود دونستیم بر اساس اصالت وجود و بحثایی که گذشت، پس بنابراین فقر و نیاز به علت در بنیاد وجود نهفته. بله، ما می توانیم این فقر و نیاز را به ماهیت هم نسبت بدهیم، اما ثانیاً و بلعرز، اولا و به ذات وجود معلول فقیر است نسبت به علت. ثانیا و بلعرز شما می توانید این فقر را به ماهیت هم نسبت بدید. حالا تو این عبارتی رو که الان می خونیم از علامه طباطبایی، از یک جهت علامه طباطبایی در صدد جمع بین دو تا طرح مختلف در علیت هست. یک طرح نظام مشائی است، یک طرح نظام صدرایی است. چون بسیاری از اوقات گمان بر این میره که با مبانی رو که صدر و متعلهین ارائه کرده، هم در اصالت وجود و هم در امکان وجودی، دیگه طرح مشائی در ارتباط با نظام علی و معلولی به طور کل باطل خواهد بود. و لذا حتی گفتن برهان صدیقینی که حکمای مشا پیاده میکنن همه اونا خراب میشه. واقع امر اینه که هم ملا صدرا جای این حرف رو نزده و هم علامه طباطبایی این کلماتشون دقیقه، از این منظر که میخوان این دو طرح رو جمع بکنن، هم طرح صدرایی و هم طرح مشایی. منتها طرح صدرایی بنیاد معلول رو توضیح میده، طرح مشایی در واقع بنیاد معلول نیست، ولی از جهت کشف انی کاملا برای ما میتونه این نکته رو تبیین بکنه. یعنی ما بر اساس دیدگاه صدر و متعلهین که اصالت رو به وجود میدیم و اعتباریت رو به ماهیت میدیم، و اعتباریت ماهیت به معنی ذهنی بودنش نیست تا این نظام باطل بشه. اعتباریت ماهیت بریدن ماهیت از واقع نیست. ماهیت در خارج هست، ولی ماهیت بنیاد شی رو شکل نمیده، یک حیثیتی از شی هست. وقتی این حرف رو بزنیم، بنابراین تمام بحثایی رو که در حکمت مشا بر اساس ماهیت شکل می گرفته باطل نمیشه، ولی به عنوان بنیاد حقایق اشیا و بنیاد اصلی معالیل نیست، به عنوان یک حیثیت انتزاعی است. لذا صدرا میگه گرچه مجعول بذات در ناحیه معلول وجود هست، ماهیت نیست، ولی ماهیت مجعول بالعرض هست. و همین نکته، یعنی مجعول بالعرض بودن ماهیت، نظام مشائی رو صحتش رو تثبیت میکنه، گرچه این نظام نمیتواند عمق و بنیاد حقیقت معلول رو توضیح بده. ببینید عبارت رو، همه جا اینجوری هست. نه، یه وقتی اصلا چون اصلا بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت و اینا مطرح نبود، اصلا برخی از اوقات عبارت‌های مشاع رفته به طرف اصالت ماهیت، اونجا غلطه. ولی مواردی رو که ایشون اینا دارن از فضای ماهوی استفاده میکنن، از بحث امکان ماهوی دارن استفاده میکنن و نتایج رو دارن میگیرن. توجه کردید؟ ما میخوایم بگیم در دستگاه صدرا که اصالت وجود و وجودی شدیم و اعتباریت رو به ماهیت دادیم، اینجور نیست که این نظام مبتنی بر ماهیت و امکان ماهوی غلط بشه. بله، فقط روی در واقع سطح از نظام هستی رو توضیح میده، عمق نظام هستی رو شرح نمیده. ببینید عبارت رو. و ثالثاً ان العلیت و المعلولیت رابطتون وجودیه بین المعلول و علته. اینو تصریح کردیم در اون عبارتهای قبلی، علیت و معلولیت یک رابطه وجودی بین علت و معلوله. خب و ان هذه الرابطه دائرتون بین وجود المعلول و وجود العله، و این رابطه بین وجود معلول هست و وجود علت هست، یعنی مجعول در ناحیه معلول وجوده. و ان کان التوقف والحاجه والفقر ربما تنسب الى الماهیه، اگرچه توقف و یعنی متوقف بودن معلول بر علت، حاجت فقر معلول به علت، چه بسا به ماهیت هم نسبت داده میشه. این یونسبو نه یعنی یونسبو به لحاظ ذهن ما و حالا تو محاورات و گفتارها و اینا، نه، این ربما یعنی به اون نکته دقیق فلسفی توجه میشه. ما میتوانیم توقف و حاجت و فقر و اینا رو به بعد ماهوی نسبت بدیم. این جمله قشنگتره. فمستقر الحاجه والفقر بالاصاله و وجود المعلول و ماهیته محتاجتون به تبعه. پس مستقر حاجت و فقر بالاصاله، اولا و به ذات. بالاصاله منظور اینجا اینه، اولا و به ذات، نه اون اصالتی که در اصالت اعتباریت میخونیم منظور نیست. مستقر حاجت و فقر اولا و به ذات وجود معلوله و ماهیتش محتاج هست به علت، ولی به تبع وجودش محتاجه. پس نظام امکان ماهوی به هم نمیرزه. منتها یه دقتای اینجا هست که شاید واردش نشیم بهتر باشه. نه، بالاصاله و مستقر الحاجت و الفرق بالاصاله. بالاصاله در باب وجود میگیم وجود اصیل، این مشبر کنه واقعیه. اینجا میخواییم انتصاب حاجت و فقر رو بگیم حقیقتا از آن چیه؟ وجوده. درست دیگه؟ نه، این بلاصاله از لغتش داره استفاده میکنه، اون یه اصطلاح خاصیه با تبعات ویژهش. باشه، اونجا که ما اصیل که میگیم منظور چی از اصیل؟ یعنی یک حقیقت واقعی متن ساز. یکی دیگه میشه حیثیت انتزاعی. اینجا منظور از بلاصاله داره از کلمه بلاصاله استفاده میکنه. توجه کردید؟ نمیخواد بگه چی اصیله، چیزی که نگفته اصیله، میگه مستقر حاجت و فرق بلاصاله اینه. کلمه بلاصاله در اینجا به معنی لغویش هست. نه، در معلولیت ببینید بحث علیت ما گفتیم رابطه وجودیه، یعنی علت باید به معلول وجود بدهد. شما اگر بین ماهیت و وجودش رابطه علی برقرار بکنید، معناش اینه که این وجودش باید وجود ببخشد به ماهیت، در حالی که ماهیت هیچ وقت دارای وجود نمیشه، یعنی ذاتش متصف به وجود نمیشه. موجود میشه، همین ماهیت دیگه، همین ماهیتی که تو بیرونه، همین ماهیتی که تو بیرونه هرگز ذاتش اشراب وجود نمیشه. همین ماهیت موجوده، تمام دقت کار همینجاست دیگه، همین ماهیت موجوده هرگز وجود ذاتش رو نمیگیره، چون ماهیت ماهیت هست، یه طبیعت دیگه ای داره، هیچ وقت طبیعتش رو وجود فرا نمیگیره، موجود میشود بل وجود. توجه کردید؟ همین الانی که موجود بل وجود هستش، ذاتش خالی از وجود و عدمه. این نکته مهم همینجاست، ماهیت موجوده ذاتش خالی از وجود و عدمه، جز یک طبیعت دیگریه، وجود ذاتش وجوده. این ماهیت چون ماهیت الوجود موجوده، نه چون طبیعتش وجوده موجود باشه. توجه کردید؟ لذا چون هرگز ذات ماهیت نمیتواند متبدل به وجود بشود، به همین خاطر میگیم نه اون علت اصلی علت وجود این ماهیت، نه این وجودی که کنارش هست علت وجود این ماهیته. بله علت موجود شدنش هست، ولی این موجودیت هیچ وقت به حسب ذاتش نیست، بلکه به حسب حیثیت تقییدی الان موجود و متحقق شده. ما وقتی حیثیت تقییدی رو در باب ماهیت مطرح میکنیم، این رو در ذهن که مطرح نمیکنیم، میگیم تو همین خارج به حیثیت تقییدی موجوده، نه به حیثیت تعلیلیه. توجه کردید؟ وجود انسان به حیثیت تعلیلی موجوده، یعنی علیت اینجا پیاده میشه، یعنی واقعا علت به ذاتش اشراب وجود میکنه. توجه کردید؟ اصلا ذاتش طبیعت وجودیه که اشراب شده است از کجا؟ از نایه علت. اما ماهیت این شی اصلا ذاتش ارتباطی با اون چیزی رو که علت میدهد ندارد، یعنی اون چیزی که علت افاضه میکنه وجوده به ذات ماهیت اشراب نمیشه، فقط همراه میشه با این ذات. همیشه ماهیت معیت داره با وجود، هیچ وقت مخلوط ذاتش نمیشه، ممازج ذاتش نمیشه. توجه کردید؟ نمیتونه جزء عناصر ذاتی این ماهیت در بیاد. اینطور منظور. لذا این که بعضیا مثلا فرض کنید میگن نه ماهیت هم میتونه مجعول باشه، با توجه تو چه دستگاهی. اگر این دقت ها رو توجه داشته باشن، ما میتونیم دستگاه علیت، تعریف علیت رو به هم بزنیم. بگیم علیت یعنی هر جور توقفی، هرگاه شیء متوقف بر شیء دیگر باشد، شما به این شیء بگو معلول، به اون شیء بگو علت. اگه اینجوری میخوای بگی اشکال نداره، ماهیت معلول وجود خودش است و بعد اون وجودش هم معلول علت هستش، هیچ اشکالی از این جهت نداره. ولی اصطلاح علیت یعنی تراوش وجودی، یعنی وجود دادن، ذات او رو متصف به وجود کردن، حیث تحلیلی یعنی همین. شما این دستگاه رو هرگز نمیتوانید راجع به بعد ماهوی این شیء پیاده بکنید. وجود نمیتواند جزء ذاتیات این ماهیت باشه، وجود هرگز جزء ذات و ذاتیات ماهیت نمیشه. ذات ماهیت چیه؟ حیوان ناطق. توجه. حالا من که الان همینجا نشستم دارم میگم، اونم بگید اشکال نداره، هیچ وقت ماهیت جزء ذات و ذاتیات وجود نمیشه، هیچ وقت وجود هم جزء ذات و ذاتیات ماهیت نمیشه، اینا دو طبیعت مختلف هستن. ماهیت بالوجود موجوده، توجه کردید؟ ولی وجود به حسب سنخ ذات خودش موجود هستش. وجود طبیعت الوجوده، ماهیت طبیعت الماهیه هست. معطل همینطوره، باید بخونیم، خیلی داریم معطل میکنیم، باید بخونیم. و رابعاً و چهارمین نکته که در اینجا گفته شده اینه که بر اساس دستگاه صدرالمتعلهین، وقتی که ما گفتیم تو همین بحث، وقتی ما گفتیم در ناحیه معلول مجعول به ذات وجوده، یکی از نکاتی که ازش استفاده میکنیم اینه که تمام موجودات نظام هستی غیر از باری تعالی، اینها وجودهای ربطی به علت هستند، همه اینا روابط علل‌عله هستند. خب این بیان رو علامه ملا صدرا در اسفار و جای دیگه مفصل بهش پرداخته و عبارت‌های طولانی هم راجع بهش پیاده کرده، ولی علامه طباطبایی تو این بحث به نظرم یکی از جای خیلی خوب نهایه هم اینجاست، یعنی در عرض 3-4 سطر با چیدن 3-4 جمله کنار هم این نکته را که تمام معالیل عین ربط به علت هستن رو توضیح داده، در 2-3 گام این معنا رو حل و فصل کرده. گام اول این استش که ما مطابق بحث‌های گذشته اثبات کردیم که در ناحیه معلول اونی رو که از ناحیه علت افاضه میشه و مجعول به ذات هستش و مفتقر به علت هستش، همون وجود شیء هست، نه ماهیت نه چیزای دیگر. وجود شیء هست که در واقع محتاج هست به علت. چنانچه همین در سطرهای قبل گفتیم اولا و به ذات ما باید بگیم حاجت و فقر در کیه؟ در این وجود است. این گام اول. گام دوم، گام دوم اینه که ما نباید بگیم این وجود وجودی است که متصف به فقره. اگر این حرف رو بزنیم معناش اینه که این وجود یک مرحله ذاتی دارد که اون مرحله ذاتی فقیر و محتاج به علت نیست. یعنی اگر تو تحلیل ذهنتون شما بگید این وجود فقیره، باید کاملا مراقب باشید، نکنه ذهنتون به این سمت بره فکر کنید وجود چیزی است که فقیر است. اگه این حرف رو زدید، این حرف بدین معناست که ذات این وجود چیزی است که در مرحله ذاتش فقر و حاجت به علت نیست و این با معلولیت این وجود نسبت به علت سازگاری نداره. ما میدونیم اونی رو که طرف علت است و علت افاظه میکنه این وجوده. خب از سوی میگیم این وجود مستقر حاجت و فقر هست نسبت به علت. کاملا باید مراقب باشیم در نایه این وجود نگیریم ذاتی که متصف به صفت فقره. اگه این کار رو کردیم بنیاد این وجود رو مستغنی از علت دونستیم، در حالی که این وجود هر چی هستش همونی هستش که از علت صادر شده. پس بنابراین فقر و حاجت رو کاملا باید ببرید تو مرحله ذات این وجود پیاده بکنید. یعنی اصلا ذات این معلول که همون وجوده، اصلا ذات این وجود فقر به علته، هیچ چیز دیگری وجود نداره اینجا. خیلی این دقت بفرمایید، همینجا بزنگاه کار هستش که نظام صدری وقتی میخواد وجود فقری رو درست بکنه از همینجاست. و خوب علامه در سه چهار جمله این بحث رو پیاده کرده. اگر شما وجود رو یه چیزی بینگارید که متصف به حاجت و فقر هستش، در واقع شما مرحله ذات وجود را غنی از علت دانستید، در حالی که این منافات دارد با نظام علی و معلولی. پس باید بگید اصلا این وجود تمام هویتش فقر علته، فقر به علته. خب این یعنی چی؟ ما تو تقسیماتی رو که برای وجود آوردیم، یه تقسیم اولی این بود که وجود یا فی نفسش یا فی غیره. اگر شما بخواید بگید ذات این وجود محتاج به علت هستش، یعنی این وجود وجود فی غیره هستش. بهترین توضیح برای وجود رابط همون فی غیره بودنه. هر چی ما راجع به وجود فی غیره گفتیم شما اینجا پیاده بکنید. یعنی چی که فقر و نیاز ذات این وجود تشکیل میده؟ یعنی این وجود فی غیره هست، حرفیه، از جهت بنیاد ذاتیش در غیر معنا پیدا میکنه. خب این چند تا جمله رو کنار هم بذارید، معلوم میشود که تمام وجودهای ماسواللهی غیر از حق تعالی، تمام وجودها که معلول حق تعالی هستن، همه اینها وجودهای رابط و فی غیره هستن نسبت به حق تعالی. ببینید عبارت رو. و رابعا انه از کانت الحاجت و الفقر بالاصال للوجود المعلول، از اونجایی که حاجت و فقر اولا و به ذات مال وجود معلوله، نه مال ماهیت اونها، مال وجود معلوله. و هو محتاج فی ذاتهی، و این وجوده در اون بنیاد ذاتش محتاجه. و الا اگر بگید در اون بنیاد ذاتش محتاج نیست، لکانت الحاجتو عارضتن، پس باید حاجت عارض بر اون ذاتش باشه. و کان مستغنیا فی ذاته، پس به لحاظ اون ذات خودش محتاج به علت نیست. چون شما گفتید او چیزیست که محتاج است. این یک نوع دقت در بحث‌های قبلی ها. اگه ما گفتیم مستقر حاجت و فقر وجود است، نه یعنی وجود فقیر، بلکه اصلا فقر و حاجت تمام ذاتش رو تشکیل میدهد. خب و الا لکانت الحاجه عارضه و کان مستغنیا فی ذاته، پس باید در مرحله ذاتش مستغنی باشه. ولا معلولیت معل استغنا، اگر در مرحله ذاتش مستغنی هستش دیگه چجوری میگید معلول به ذات و مجعول به ذات او هستش؟ فذات الوجود، این کلمات به ظاهر داره خونده میشه ها، ولی باید حتما بشینید این رو تصور بکنید، یعنی ببرید حاجت و فقر رو در ذات وجود پیاده بکنید، ببینید چه اتفاقی داره میافته. فذات الوجود المعلول عین الحاجه، پس ذات وجود معلول، کلمه ذات وجود معلول عین حاجته. یعنی وجود رو باید وجود حاجتی تصور بکنید، نه وجود حاجتی و فقری. باز جوری که وجود رو یه جور برداشت بکنید، حاجت رو یه جور دیگه برداشت بکنید، نه، شما باید اصلا حقیقت وجود رو نیاز معنا کنید، ربط معنا بکنید، تعلق معنا بکنید. ای انهو غیر مستقل فی ذاته، یعنی این وجود در ذاتش هیچ استقلال نداره. غائم به علته التی هی المفیزت له، غائم استش به علتش که این علت مفیز این وجود هست. و یتحصل من ذالکه، از این چند تا جمله را کنار هم بذارید، یتحصل من ذالکه ان وجود المعلول بقیاسه الی علت وجود رابط موجود فی غیره. این من کلمه موجود فی غیره را در تحلیل وجود رابط و در تحلیل اینکه چجوری یک وجودی فقری میشه خیلی بهتر میدونم، چون ذهنهای ما با اون تقسیم آشناست، خصوصا تو فضای اصول و اینها معنای حرفی رو باش آشنا هستیم، معنای حرفی، معنای اسمی. بحث موجود فی غیره، وجود فی غیره، وجود فی غیره دقیقا توضیح همون وجود فقری هستش. اگر ملا صدرا هی بحث وجود فقری رو مطرح میکنه، همون وجود فی غیره هستش. وجود فی غیره یعنی چی؟ یعنی وجود فانیه در غیر. هیچ، یعنی اصلا وجود فی غیره با وجود فی نفس غیره فرق میکنه ها، اصلا در وجود بودنش محتاج به غیر است. یعنی همین معنای وجود میخواد پیدا بکنه، باید تو اونجا نگاه بکنی تا معنای وجودش رو بفهمی. مثل معنای حرفی، مثل معنای حرفی. چطور شما معنای حرفی رو در کنار معنای اسمی، تازه کنار معنای اسمی بیاد، تازه این معنای خودش رو پیدا میکنه. معنای حرفی اون معنایی است که معنا داره، اما اگر این معنا رو بخواد پیدا، مثل کلمه مهمل نیست، معنا داره. حالا میخواد این معنای خودش رو پیدا بکنه، که انه وقتی کنار این میاد معنای خودش رو نشون میده. توجه کردی؟ حالا برخی از مثال ها و تمثیل ها رو میشه زد. وقتی اینجا که میاد معنای خودش رو نشون میده. خب حالا در باب وجود همینجوریه، وجود فقری وجود هست، ولی کی همین معنای وجود بودن رو میتواند نشان بدهد؟ وقتی که در کنار وجود علت باشد. شما در دل علت باید ای رو بیابی. یک ذره بخواد از فضای علت خارج بشه نمیشه. این معنای حرفی، فی غیره، غیر مستقل. نه هر جا وجود باشه این، اصلا خود این وجود فقره، برخلاف ماهیت. ما لذا در تحلیل های نهایی ملا صدرا وقتی بحث نیاز معلول به علت رو کاوش میکنه، حالا در جا خودش باید مفصل این ابعاد متعدد این بحث داره، ولی این که شما میگید امکان ماهوی سر حاجته، اونجا توضیح داده میشه چیه امکان ماهوی سر حاجته. تو ماهیت اصلا هیچ گونه ربط به علت توش نافته نیستش. ما در بحث وجود این کشش به علت، اصلا ذاتش کشش به علته، ذاتش معنای حرفی قائم به علت، اصلا ذاتش رو همین تشکیل میده. ذاتش این معنا رو تشکیل میده، نه ذات چیز دیگری باشه که این معنا وصف او باشه. اصلا تمام وصفش همینه، تمام ذاتش همینه، اصلا ذاتش قیام به غیره، تعلق به غیر است. بله بله بله، ولی این معقول ثانی وجود نیست، تا خود وجوده. اصلا باید شما یه جور وجودی رو تصور بکنید که همینه.
بعد از یه طرف هم میگید که این مثلا نفادش نیست، یعنی یه چیز
نفاد چی؟
منظورم اینه که ریشه گرفته در مراتب نیستش، این عین حاجت بودن ریشه گرفته در خود وجود.
بله بله، اصلا خود وجود جنسش اینه،
خود وجود اون مرتبه.
نه نه نه، خود این وجود جنسش اینه، نه وجود باری تعالی ها، اون که وجود علته. اون حتما همینطوره، بلافاصله از ذات واجب که کنار اومدیم، شما در این وجودهایی رو که به نحو تشکیکی دارید اصلا ذاتشون همین جوریه. توجه کردید؟ بله، ممکنه براتون سوال پیش بیاد که اگه این جوریه پس این ذات فقری با اون ذات فقری با اون ذات فقری چجوری میتونن تفاوت داشته باشن، چجوری میشه با تشکیک درش پیاده کرد. توجه کردید؟ اگه فقر به علت، چجوری تشکیک پیاده بکنیم؟ سوالات دیگه هم ممکنه پیدا بشه. اینجا از نقطه های حساسی است که صدر متعلین از همینجا وارد بحث تشعان میشه، نظام علی رو جمع میکنه، نظام تشعان درست میکنه. ولی الان گام به گام شما الان باید وجودی رو اصلا وجود رو من چجوری تصور بکنم؟ وجود یعنی فقر به علت، یعنی ربط به علت، همین، چیز دیگری در ذاتش نیست. نه یعنی چیزی است که حیثیت انتزاعیش فقر به علته. توجه کردید؟ ما باید چنین، یعنی در این جمله هایی رو که الان علامه طباطبایی کنار هم گذاشته، بچونین تصوری از وجود دست پیدا بکنیم. یعنی وجود معلول یه چنین وجودی هستش. و یتحصل من ذالکه، باید بخونیم یه خورده، و یتحصل من ذالکه ان وجود المعلول بقیاسه الی علته وجود رابط موجود فی غیره. یک سوال، اگر اینجوری باشه شما قبلا گفتید وجود فی غیره که اصلا ماهیت نداره. مولا علامه طباطبایی در مرحل دوم اینجوری گفتن که ماهیت نداره، واسه این هم ماهیت اینا باز چیه؟ میگه بله، همون حرف اونجا رو داره تکرار میکنه و همه بحثایی که اونجا گفتیم اینجا هست و خب در جنبندی حرفای زیادی وجود داره که با زد با حاشیه علامه در جاهای دیگه و حرفای دیگهش با جمع میشه. الان علامه اینجا میفرماد که بله این وجودهای ربطی، اینا این وجودها دو حالت دارن، اگر با علت مقایسه بشه میشه وجود فی غیره و ماهیت نداره، ولی اگر بین خودشون مقایسه بشن نه با علت، اگر بین خودشون مقایسه بشن نه با علت، اینجا وجود نفسی هستن که به حسب خودشون یکی ماهیت جوهری میده یکی ماهیت عرضی میده، انواع مقولاتی رو که ما در این بین داریم. طبیعتا در ذهن سوال ایجاد میشه، همونجا این فرایند رو یادم هست که توضیح مختصری ولو دادیم. ببینید و یتحصل من ذلک ان وجود المعلول بقیاسه الی علته وجود رابط موجود فی غیره و به نظر الی ماهیته، بقیاس با علتش وجود رابط موجود فی غیره است، ولی به نظر الی ماهیته التی یترد عنها العدم وجود فی نفسه. خب طبیعتا زود سوال به وجود میاد که یه چیزی که وجود ربطی است چجوری میتونه باز وجود فی نفسه بشه؟ اینا دو تا معنای متعدد هستن. مگر این به نگاه ما وابسته است؟ عالم واقع چه خبره؟ بالاخره یا فی غیره است یا فی نفسه. اگه فی غیره است چجوری ماهیت میده؟ اگر فی نفسه هستش پس چجوری فی غیره هستش؟ این رو کنه به ذهن ما وابسته کردن تو این عبارت ها. هم حاجی هم همینجوری عبارت داره، کنه به ذهن ما وابسته کردن. اگه بین خودشون نگاه بکنیم یه دفعه تبدیل میشه به وجود فی نفسه و ماهیت داره. اگر به لحاظ با علت در نظر بگیریم میشه وجود فی غیره. آیا با لحاظ ما عالم واقع تغییر میکنه؟ چی باید اینجا بگیم؟ چیکار باید بکنیم؟ و به نظر الی ماهیت التی یترد عن هل عدم وجود فی نفسه جوهری او عرضی علی ما تختزی حال و ماهیته، هر چیزی که ماهیت اقتضا کرد، یا جوهر یا عرضه یا مقولات دیگری که در این بین وجود داره. خب فصل اول تمام شد، میرسیم به فصل دوم. فصل دوم راجع به تقسیمات علت هست. از یه جهت آشنا شدن با اصطلاحات متکثر و متعددی است که در باب علت و معلول وجود داره. 6 تا تقسیم در اینجا راجع به بحث علت مطرح شده. اولین تقسیمی که مطرح شده اینه که علت یا تامه است یا ناقصه. خب معلومه علت تامه عبارت است از علتی که تمام چیزهایی رو که برای تحقق معلول لازم است درش وجود داره. خب طبیعتاً بلافاصله علت که تامه باشه معلول هم تحقق خواهد داشت. ولی علت ناقصه اونی هستش که معلول هرچرا که نیاز دارد برای تحقق توش نیست، برخی از چیزهایی که نیاز برای تحقق داره توش وجود داره. اینو میگیم علت ناقصه. طبیعتاً تفاوت بین علت تامه و ناقصه چه خواهد بود؟ تفاوتش اینه که اگر علت تامه باشه معلول هست، اگر علت تامه نباشه معلول نیست. ولی علت ناقصه اینجور نیست. علت ناقصه اگر نباشه معلول نیست، ولی اگر باشه ضرورتاً معلول. اینجور نیست که وجود داشته باشه، اگر بقیه اجزا بیاد موجود میشه، اگر بقیه اجزا نیاد موجود نمیشه. الفصل الثانی فی انقسامات العله تنقسم العله، این اولین تقسیم، تنقسم العله الى تامه و ناقصه. فالعله التامه هي التي تشتمل على جميع ما يتوقف عليه المعلول بحيث لا يبقى للمعلول معها الا ان يتحقق. عله تامه اونی هستش که مشتمل است بر همه آنچرا که معلول و وجود معلول متوقف بر اوست، به گونه ای که باقی نمیماند برای معلول با توجه به علت تامه مگر اینکه محقق بشود. حالا بحث بعدی ما کشمکش هایی با کلام و اینها ما داریم، توجه کردید؟ این مجبور شدن معلول، این تعبیر قشنگه، نه مجبور شدن علت، توجه کردید؟ این یعنی دیگه معلول هیچ چاره‌ای نداره جز این که بیاد. وقتی علت تامه بشه دیگه معلول هیچ چاره‌ای نداره جز این که بیاد. ولی علت ناقصه هی علتی تشتمل علی بعض ما یتوقف علیه المعلول فی تحقق لا علی جمیعه. علت ناقصه اونی هستش که مشتمل است بعضی از اون چیزهایی رو که وجود معلول متوقف بر اوست، معلول متوقف است بر او در تحقق و وجودش. لا علی جمیعه، نه بر جمیع ما یتوقف علیه معلول فی تحققه. جمیعه برمیگرده به اون ما. و تفترقان به ان العله التامه یلزم من وجودها وجود المعلول کما سیجی و من عدمها عدمه. خب فرق علت تامه و ناقصه با تعریفی که ارائه داده چیه؟ علت تامه از وجودش وجود معلول لازم میاد، از عدمش عدم معلول. ولی علت ناقصه لا یلزم من وجودها وجود المعلول، از وجود علت ناقصه وجود معلول لازم نمیاد، لکن یلزم من عدمها عدمه. بله، لمکان توقف المعلول علیها و علی غیرها، چون معلول و وجود معلول متوقف بر علت ناقصه و بر غیره، خب وقتی علت ناقصه نباشه معلول هم متحقق نخواهد شد. عدم رو که نگفت، یعنی اینجا همینجا راجع عدم میخواییم بگیم، نگاه کنید، میگه ولیعلم، در نای عدم میخواید نگاه کنید، ولیعلم ان عدم الاله سواء کانت علتن تامتن او ناقصتن، عدم علت، حالا اون علت که شما لحاظ کردید تا عدم رو بهش اضافه کردید، یا علت تامه باشه یا علت ناقصه، عدم علت، علت تامه برای چی هستش؟ عدم معلوله. یعنی در ناحیه عدم، عدم شی، اگر یه ذره از علت کم بشه، علت تامه عدم معلول محقق میشه. یعنی علت تامه عدم معلول، یعنی همه اون چرا که معلول در ناحیه عدم نیاز داره خیلی کمه، همین که یه ذره علت تامه وجودی یه تیکه کم بشه، علت تامه اون بنده خدا محقق میشه و عدمش باید تحقق پیدا. ولی نه، علت تامه وجودی نه، اون خیلی باید چیزا فراهم بشه تا متحقق بشه. حتی میشه از اون برم گفت، ولی نیا
ناقصه بودن ناخدا بند چه ذهن یه جوری انگار جرجر میخنده،
یه تیکه بعد بیاد یه تیکه دیگه بیاد تا این معنی. حالا یا اینجوریه، یا یعنی یا به معنای معدات و رفع موانع و توجه کردی، تمام اینا رو ما علت ناقصه میگیم.
علت به علت ناقصه یه نوع مجاز دیگه، چون با اون بیانی که دیروز فرمودید معنی دقیق علت اصلا تو عالم ماده نیست، یعنی اصلا اون ارتفاعی وجودی و چی و چی، هم بگیم با اون معنا دیگه ما خیلی
حالا دیگه نقصه. بله، در این بحث باید توجه داشته باشیم، ما وقتی همین معنایی که ایشون اینجا کرده، هر چیزی که معلول در تحقق یافتنش باید اونا باشن تا این باشه، همین معنای کلی بحث افاضه وجودی تو اون فضاها نریم، چون افاضه وجودی اگر اینا رو ببرید، اگه اون کار رو بکنیم، علت منحصر میشه به علت فاعلی. توجه کردید؟ ما تو این بحثا همراه با یک سری لحاظهای دیگر هم هست، به همین خاطر ما این تقسیمات رو انجام میدیم. آره، یه وقتی مثلا علت به معنی همونی که افاضه وجود ازش سریان پیدا میکنه، دقیق که میخوایم بشیم، چطور ما در نهایه معلول دقیق شدیم، گفتیم معلول حقیقتاً چیه؟ در نوع علت هم یه وقتی میتونیم این کار بکنیم، ولی الان تعریف ارائه دادیم، گفتیم علت تامه یعنی هر چیزی که معلول تا اون نباشه اون نمیاد، بحث افاضه وجودی رو معنا نکردیم، خب طبیعتا دایرش وسیع خواهد شد. نه، البته اون بحث من رفتی به حرف مشا اینا نداشت، چون بعضی از اساتید الان مطرح میکنن که علی میگه ماهیت معلوله، ماهیت معلول هست و توضیحاتی میدن، ما میخوام این تو این فضا بحث کنیم. وقتی میگید ماهیت معلوله، یعنی این که علتش هر چی باشه در نهایت بتواند افاضه وجود بکند به ذاتش، این امکان پذیر نیست. توجه کردید؟ یعنی اگر شما، ما الان تو این بحث بالاخره تو نهایه علت افاضه وجودی رو داریم، منتها اون چیزی که تو نایه علت هستش میگیم یکی علت فاعلیه، یه چیزای دیگه هم وجود داره، مجموعاً این افاضه وجودی صورت میگیره به معلول. توجه کردید؟ تو فضای علیت اگر افاضه وجودی رو نگردارید، ما کار نداریم حالا چی داره این افاضه وجودی رو انجام میده، ولی بالاخره افاضه وجودی به معلول میشه. تو این بحثی که الان توضیح دادیم، ماهیت هیچ وقت معلول نیست. توجه کردید؟ گرچه ما اون تغییر اصطلاح علیته، بگیم علیت یعنی اساساً توقف الف بر ب، هر جور توقفی باشه، کار به اصلا افاضه وجودی اینا نداریم. این بحث با اون بحث فرق میکنه. نه اصلا این توقف توجه کنید، در علت تامه میگیم علت تامه افاضه وجودی میکند به معلول، اما کدوم بخشش افاضه وجودی میکنه؟ یه تیکش افاضه وجودی میکنه. توجه کردید؟ ولی بقیه جزء شرایط و معدات چیزهای دیگه است، ولی در نهایت یک چیزی از این مجموعه به معلول میرسه. تو فضای خود ماهیت من حیث یه ماهیت، شما هر چی اونور در نظر بگیر نمیتونه افاضه وجودی به معلول بکنه، به ماهیت بکنه، افاضه وجودی به ماهیت نمیتونه. لذا ماهیت دون جعله، جعل پذیر نیست. مگر کلن این اصطلاحات رو بشوریم بگیم اساسا هر جور توقفی بحث افاضه وجودی نیست، هر جور توقفی یعنی معلولیت، اون بحث عوض خواهد شد. اون وقت مثلا علیت و فقر و نیاز و تمام معقولات سنه فلسفه همه اینا میشه معلول. توجه کردید؟ با این بحث ما ربطی نداره. و تنقسم عیزن الی الواحده و الکثیره. تقسیم دومی که در این بحث مطرح شده اینه که علت یا واحده است یا کثیره استش. خب علت واحده چیه؟ علت کثیره چیه؟ علت واحده عبارت است از جایی که معلول ما یک علت بیشتر نداشته باشه، معلول برای تحقق یک علت بیشتر نداشته باشه. علت کثیره در کجاست؟ در جایی که معلول از چندین علت بتواند به وجود بیاد. از چندین علت نه یعنی مجموعه ای که علت تامه رو بسازه، نه، یعنی چندین علت تامه میتونه داشته باشه، چندین جور علت تامه میتونه داشته باشه. خب اگر دقت کنید، اگه یک مقدار دقت کنید متوجه میشید این در چه معلولی اتفاق میفته، نه معلول شخصی. ببینید ما یه بحث داریم میگیم توارد علل مختلف بر معلول واحد محال است، اون یه قاعده فلسفی. اینجا شما دارید میگید علت میتواند واحد باشه، میتواند چی باشه؟ کثیر باشه. فکر نکنید این بحث با اون بحث در تنافی است. اونجا که میگیم توارد علل مختلف بر معلول واحد محال است، منظور ما از معلول واحد چیه؟ معلول واحد شخصیه و اون همیشه پابرجاست. اینجا که میگیم یک چیز میتواند چند علت داشته باشه، منظور معلول واحد نوعیه. توجه کردید؟ یعنی یک حقیقت نوعی خب میتواند چندین علت او رو به وجود بیاره. مثلا گرما، گرما به نحو کلی که نگاه بکنی چندین چیز میتواند علت به وجود آمدن او باشه. مثلا استحکاک میتواند این کار رو بکنه، خورشید میتواند این کار رو بکنه، آتش میتواند این کار رو بکنه و چیزهای دیگر. ولی همینجا رو اگه نگاه کنید، اگر یک معلول واحد شخصی مثل یک گرمای شخصی داشته باشید، خب قطعاً بیش از یک علت نداره، نمیتونه علت کثیر داشته باشه. درست شد؟ خب بله، اونم خوبه، اونم تعبیر خوبیه. منحصره و غیر منحصره هم همینه، منظور ایشون هم همینه، چیز دیگه ای نباید باشه. اگه منظور از تعریف منحصره و غیر منحصره این باشه همینه، یعنی علت منحصره داره، یعنی علت مفرده داره، علت غیر منحصره داره، یعنی اینکه چی؟ یعنی منحصر در این علت نیست، چیز دیگه هم میتونه رو به وجود بیاره. ولی غیر منحصره در جایی که شما به نوع نوعی نگاه بکنید، نه شخصی. هیچ وقت معلول شخصی نمیتونه علت غیر منحصره داشته باشه. و تنقسم عیزن الی الواحده و الکثیره. این لأن دلیل این کثیره است، نه واحده. واحده که روشنه، لأن المعلول من لوازم وجود العله، چون معلول از لوازم وجود علت است. و لازم قد یکون عام، لازم قد عام، لازم عامه، یعنی به لحاظ نوعی عامه، هیچ وقت نمیتونه به لحاظ شخصی باشه. این یک بحث. تقسیم دیگری که مطرح شده اینی که علت یا بسیطه است یا مرکبه. خب خیلی واضحه، دو سه دقیقه وقتم داره. خب علت یا بسیطه است، علت بسیطه یعنی چی؟ یعنی بسیطه دیگه، درسته؟ علت مرکبه یعنی مرکبه. حالا این مرکبه مراحلی داره، یا مرکب خارجی است که طبیعتاً مرکب ذهنی هم خواهد بود، یا نه مرکب خارجی نیست ولی مرکب ذهنی هست، یا نه اینقدر، حالا همین مراتب میتونه اینقدر جلو برید تا برسید به ابسط البساط، یعنی جایی که اصلا ترکیب از وجود و ماهیت هم وجود نداره، که اون باری تعالی است. توجه کردید؟ اینا بحثش واضحه. حالا هی صور متعدد میشه فرض کرد، معکوسش رو میشه فرض کرد، از این ورش رو میشه در نظر گرفت. و تنقص معیزن الی بسیطتن و مرکبه و البسیطه مالا جزء له. ببین این مالا جزء له که معنا میکنید این نسبیه، یه وقتی بسیطه بسیطه بسیط در نظر میگه بحثیه. و البسیطه مالا جزء له و المرکبه خلافه، مرکبه خلاف بسیط است. و البسیطه قد تکون بسیطتن به حسب الخارج، اونی هستش که به حسب متن خارج بسیطه ولی به لحاظ عقل مرکبه. مثل چی؟ مثل عقل و اعراض. عقل یعنی موجود مفارق، خارجاً بسیطه ولی ذهناً ترکیب از جنس و فصل داره. اعراض هم همینجوری هست. وقت تکونو بسیطتاً به حسب العقل، این کلمه عقل اگه نمیارد خیلی بهتر باشه، با اون قاطی میشه، ذهن مثلا. گاهی زهاد به حسب عقل هم بسیطه، این شما اضافه، این هم رو من اضافه کردم، یعنی نه تنها اگر بحث به عقل بسیط باشه، یعنی بحث به خارج قطعا بسیطه، بحث به خارج بسیطه، بحث به ذهن هم بسیطه. و یه مالا ترکب فیه خارجن من ماده و صوره ولا عقلا من جنس و فصل واضحه. و ابسط البساط مالا ترکب فیه من وجود و ماهیه. ابسط البساط اونی که ترکیب از وجود و ماهیت نداره و هو الواجب تعالی، و اونم واجب الوجود هستی که صرف الوجود هستش. خب اینم یک تقسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. هرچی خواستیم تا آخر فصل برسیم نشد. اینم خود دوستان مقصرن، ما اواخر که بحثای خیلی مهمتر داریم اونجا گیر خواهیم کرد. نه دیگه، و الا اگه شما باشه پس اون تقسیم وجود شما نباید قبول کنید. وجود که شما میگید فی غیره هستش یا فی نفس هستش، پس شما باید همونجا مشکل باید اشکال بکنید. همونجا اشکال میکنید. خیلی خوب. شما اون تقسیم رو یا قبول داری یا نداری. اگر اون تقسیم رو شما قبول بکنی، خب مقسم باید در اقسام باشه دیگه. پس اینم وجود، فی غیره هم یه وجودی هست.
این چی باعث میشه که نگه وجود بسیط نیست؟ اگر ذات این وجود فقره، بعد اون ذات و وجود قناعه، چجوری ما میگیم اینها مشترک معنوی دارن بین این دو وجود؟
بسیط بودن ذات به چه مشکلی در این ارتباط برقرار میکنه؟ ما نظام تشکیکی رو پیاده کردیم. نظام تشکیکی به بساطت ذات که ضربه نمیزنه. اولا بساطت رو مواظب باشی چندین معنا داره. مثلا یه وقتی شما منظورت از بساطت، بساطت از وجود و ماهیت، خب این فقط تو خداست، تو هیچ چیز دیگه نیست، هیچ وجود دیگه اینجوری نیست. مرادتون از بساطت چیه؟ ما وقتی میگیم وجود بسیطه، یعنی یک حقیقت واحد داره، مرکب از فلان و فلان نیست. خب همین حقیقت واحد هم تو خدا هست، هم تو اینجاست، هم تو اینجاست، هم تو همه جا هست. همین حقیقت واحد یعنی یک جنسه، یک طبیعته. همین یک طبیعت مزدود بسیط در اینجا اینه. این طبیعت بسیط هم تو خدا هست، هم تو اینجاست، هم تو جای دیگه هست. توجه کردید؟ اونجا تو خدا شدید چون هست، شما غنا ازش استفاده میکنید. اینجا چون ضعیفه، فقر ازش استفاده میکنه. غنا و فقر ضربه نمیزنه به بساطت کار.
از متن وجودم
چنانچه علیت و معلولیت به کار ضربه نمیزنه، چنانچه مثلا معقولهای ثانی فلسفی دیگری که شما از این بسترهای متعدد انتظار میکنید به بساطت ضربه نمیزنه، مگه اینکه بساطت جوری معنا بکنید که حتی تحول معقول ثانی هم با هم نداشته باشن. مگه اینجوری معنا بکنید طبیعتا بساطت به هم میخوره. اینجوری وجود بسیط نیست. اگه به این معنی بخواد بگیری وجود بسیط نیست.
متن وجود فهم میشه
چی؟
فرق مثل معقولات ثانوی از
این خود متن وجوده، نه از متن وجود فهمیده میشه. تلاش ما همینجا همین بود، نه یک معقول ثانی باشه که از این وجود فهمیده میشه. اصلا این وجود بنیادش همینه، بعد معقولات ثانوی فلسفی دیگر از این استخراج میشه. این رو من میدونم الان یک گیری شما دارید، این رو ملا صدرا در نهایت اصلا این از وجود بودن میندازه. خودش در جلد اول اسفار صفحه 79 اگه اشتباه نکنم اونجا میگه الا ان الحق که اطلاق وجود بر این وجود به اشتراک لفظی است. کجا میرسه به عرفان؟ جلد اول صفحه 79 اگه اشتباه نکنم. استاد
الان که
غیره شده فقط تصمیم هر روز از اینجا ایده به عرفان برسیم.
یک علت بیشتر نداره وقتی
وجود فی غیره
بشه، پس
یک
علت بیشتر نیست.
خب این یه سواله، اصلا اینجوری سوال نکن. اصل سوال اینه که آیا اگه ما وجود فی غیره بگیریم میتونیم نظام تشکیکی رو پیاده کنیم؟ آیا اصلا تشکیک معنا داره دیگه؟ اینا میخوام بگم معنا داره.
چجوری؟
حالا دیگه